بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 186 سطر 3. قال و لحصول عارضها به نسبت الى ما یعدل و محلا منقطعا. بحث تجرد نفس داشتیم و ادله تجرد نفس رو ذکر میشه. سه تا دلیل رو ذکر کردیم. الان دلیل چهارم میخوام ذکر کنیم. این دلیل چهارم مثل بعضی از دلایل دیگر در نمط هفت اشارات ذکر شده، ولی بسیار طولانی، به صورتی که قیاس استثنایی در درون قیاس استثنایی دیگر آورده شده و مطلب عدت قیاس استثنایی بیان شده. تقریبا بحث دشواریه، در اشارات دشواری، در اینجا خیلی ساده مطرح شده. اینجا رو اگر خوب توجه کنید، اشاراتم هر چی انشاءالله خوندید حل میشه. اگر نفس یعنی قوه عاقله بخواهد حلول کند در ماده‌ای، اون ماده یا قلب یا مغز، جسم دیگری از اجزای بدن محتمل نیست که نفس عاقله درش حلول کنه، بلکه قلب یا مغز احتمالش هست که اگر عاقله مادی باشه در این یکی از این دو حضور کنه. حالا اینطور میگیم، اگر عاقله در قلب یا مغز حضور کنه یا در هر جای دیگر، در هر عضو دیگر، منتها چون اعضای دیگر محتمل نیستن که قوه عاقله درشون حضور کنه، اونها مثلا نمی کنیم. از اول میگیم اگر عاقله در قلب یا مغز حلول کند، یا باید دائما این قلب و مغز رو تعقل کند، یا اینکه هرگز تعقل نکند. بعد میگیم و تالی به کلا قسمه باطل، این که همیشه تعقل کند باطل، این که هرگز تعقل نکند باطل. نتیجه میگیم فالمقدم هم که حلول عاقله در قلب یا مغز باطل. پس عاقله حال در ماده نیست، یعنی مجرد. نفس که میگیم منظورمون نفس عاقله است، یعنی نفس ناطقه. قوای نفس که باصره و سامعه و متخیله و امثال ذالکه، اینا همه رو مادی میدونیم، اینا رو مجرد نمیدونیم. فقط نفس ناطقه رو که همون قوه عاقله است مجرد میدونیم. الان هم دلیل بر تجرد او داریم اقامه میکنیم. لذا گاهی هم میگم عاقله، گاهی میگم ناطقه. وقتی هم میگیم نفس، همینه. از اولی که وارد این مسئله شدیم بحثمون در همین قوه عاقله بود که همون نفس ناطقه است، ولی بقیه که قوای نفس ناطقه هست، اون قوه رو ما مجرد نمیدونیم. هرچند صدرا وضعیش رو مجرد میدونه، ولی در زمانی که این کتاب نوشته میشده صدرایی نبوده و تجرد اینها مطرح نبوده، بلکه همه رو مادی میدونستن. خب قیاس استثنایی توجه کردید، اگر قوه عاقله در مغز یا قلب حلول کند، یا باید دائما قلب و مغز رو تعقل کند یا هرگز تعقل نکند. ولی تالی باطل است بل وجدان، چون گاهی تعقل میکند گاهی تعقل نمیکند. نه اینکه همیشه تعقل کند و نه اینکه هرگز تعقل نکند، بلکه گاهی تعقل میکند گاهی تعقل نمی کند. به قول مرحوم خواجه، تعقل حاصل می شود منقطعاً، یعنی گاهی حاصل می شود، گاهی حاصل نمی شود. لحصول عارضه ها یعنی لحصول تعقل منقطعاً، گاهی هست گاهی نیست. از تالی باطله که هر دو قسمش، یعنی این که دائما تعقل کند باطل است، هرگز هم تعقل نکند باطل است، بلکه حق این است که گاهی تعقل میکند گاهی تعقل نمیکند. از تالی باطل شد، مقدمه باطله. مهم اثبات ملازمه است، چون در این جور قیاسا هم باید اثبات ملازمه کنیم، هم ثابت کنیم که تالی باطل. تالی که الان روشن شد باطله، ولدستان باطل، احتیاج به استدلال هم نداره، فقط ترک کردیم معلوم شد. اما ملازمه، چرا اگر نفس ناطقه در مغز یا قلب حلول کرد لازم است که دائما این قلب و مغز رو تعقل کند یا هرگز تعقل نکند؟ جهتش اینه، بیان ملازمه اینه. قوه عاقله وقتی در محلی حلول بکنه، اون محل پیشش حاضره، پیش قوه عاقله حاضره، و قوه عاقله موجود مدرکه، چیزی رو که پیشش حاضر باشه تعقل میکنه، چون در محل ورود کرده، محل پیشش حاضره، و چون قوه مدرکه هست محل رو باید ادراک کنه. حالا دو حالت اتفاق میفته، یا همون صورت خارجی محل که در نزد عاقله حاضر است کافی در تعقل، یعنی حضور این صورت مغز یا حضور صورت قلب پیش عاقله کافیست که عاقله تعقل کنه، یا این صورت کافی نیست، باید یه صورتی از این صورت بگیره. خود صورت خارجی کافی در تعقل نیست، باید یک صورت علمی از این صورت خارجی محل بگیره، بعدن به توسط اون صورت علمی این محل رو تعقل کنه. پس دو حالت اتفاق میفته، این دو احتمال هست. یکی این که این عاقله که در محل حلول کرده برای تعقل محل صورت خارجی محل کافی باشه، یعنی عاقله بتونه همون صورت خارجی رو تعقل کنه. حضور صورت خارجی پیش عاقله علم حضوری بیاره برای عاقله به این محل. احتمال دیگه اینه که علم حضوری در اینجا اتفاق نیفته، علم حصولی لازم باشه، یعنی از طریق صورت علمیه باید این محل معلوم بشه برای عاقله. این دو احتمال در اینجا هست. اگر احتمال اول رو امضا کنیم، قوه عاقله همیشه باید محل رو ادراک کنه، چون همیشه این صورت خارجی پیش قوه عاقله حاضره، محل قوه عاقله است دیگه، همیشه پیش قوه عاقله حاضره، و قوه عاقله هم که موجود مدرکه این صورت حاضره رو درک میکنه، پس دائما باید تعقل کند محل را، یعنی عقل، یعنی مغز یا قلب را. این تالی روشن شد. در این صورت که صورت خارجی برای معلوم شدن کافی باشد، تعقل دائمی از قوه عاقله نسبت به محل حاصل میشه. اما در صورتی که علم حصولی لازم باشه و صورتی را که صورت علمی است عاقله لازم باشه بگیره و از طریق صورت علمی بخواد این محل خودش رو ادراک کنه، این اصلا اتفاق نمیفته، همچین صورتی حاصل نمیشه که قوه عاقله بخواد از طریق این صورت محل رو ادراک کنه. در نتیجه لازم میاد که هرگز محل ادراک نکنه. چرا این صورت هیچ وقت حاصل نمیشه؟ چون قوه عاقله وقتی میخواد صورتی رو تعقل کنه، اون صورت رو در درون خودش میاره. هر مدرکی همینطوره، مدرک باید صورت ادراکی رو قبول کنه، اون صورت ادراکی رو باید داشته باشه تا بتونه علم به صاحب اون صورت از طریق این صورت پیدا کنه. و اگر قوه مدرکه مادی بود، اون صورت علمی باید تو مادهش حاصل بشه. مثلا چشم ماده قوه باصره است، قوه باصره توی چشم گلول کرده. حالا اگه قوه باصره بخواد مبصره ادراک کنه، باید صورت اون شی خارجی بیافته توی چشم، بعد قوه باصره که در چشم حاضره اون صورت رو ادراک کنه. بعد صورت بیافته توی چشم و قوه باصره که در چشمه اون صورت حاضر شده رو ادراک کنه. خب در عقلم اگر مادی باشه همین وضع اتفاق میفته. صورت محل باید توی محل بیاد تا عقل ادراکش کنه. صورت علمی محل نمیتونه توی محل بیاد. چرا؟ چون محل صورت خارجی رو داره. صورت علمی هم که با صورت خارجی چیه؟ از نظر ماهیتی چیه؟ مثلانه اگر در این محل هم صورت خارجی باشد هم صورت علمی بیاید، اجتماع مثل میشه. اجتماع مثل در محل واحد میشه و اجتماع مثل محاله. پس یکی از این دو صورت نباید باشه. صورت خارجی که هست، صورت خارجی که نمیشه، پس صورت علمی نباید بیاد. صورت علمی اگر نیامد، عقل دسترسی به این صورت علمی پیدا نمی کنه و هرگز محل رو درک نمی کنه. پس اگر صورت خارجی کافی بود برای ادراک عقل، عقل همیشه محلش رو درک میکنه. اگر صورت خارجی کافی نبود، صورت علمی لازم بود، چون صورت علمی به خاطر اجتماع مثل نمیتونه حاصل بشه، پس عقل دسترسی به صورت علمی پیدا نمیکنه و هرگز محلش رو درک نمیکنه. روشن شد؟ مطلب رو دوباره تکرار میکنم، یعنی قیاس رو دوباره میارم. اگر قوه عاقله حال در محل باشد، این مقدم لازم میآید که یا همیشه این محل رو ادراک کند اگر اون صورت خارجی برای ادراک محل کافی باشد، یا هرگز این محل رو ادراک نکند اگر اون صورت خارجی برای ادراک کافی نباشد، صورت علمی لازم باشد. بعد میگیم بطالی به کلاق اسمه با تو تاخر توجه کنیم ملازمه رسمت شد. البته اینجا ممکنه کسی اشکال کنه که اون صورت خارجیه محل خارجیه، این صورت علمی علمیه، از مثلان نیستن. یکی خارجیه که علمیه، مثلان نیستن. جواب اینه که ماهیت شو یکیه، چون صورت علمی شی یعنی حضور ماهیت شی در نفس. صورت علمی با اون صورت خارجی تفاوتی در ماهیت نداره. اگر صورت خارجی انسانه، صورت علمی باید انسان باشه، نمیتونه پرست باشه. اونم انسانه، اینم باید انسان باشه. صورت علمی از در ماهیت با اون صورت خارجی باید یکی باشه. پس اجتماع مثل لازم میاد، یعنی دو تا ماهیت که مثل همان جمع میشه ولی وجودشون فرق میکنه، یعنی ماهیت ها یکیه. البته اینجا اشکالات زیادی است. فخر رازی اشکال کرده، خواجه جواب داده. از جمله اشکالات همینی کرده، از جمله اشکالات دیگر هم داره، ولی ما وارد اون اشکالات نمیشیم، چون میخوام به همین مختصری که مرحوم علامه برگزار کرده برگزارش کنم. خب حالا توجه کنید، من دو مرتبه قیاس رو ذکر میکنم به طور کامل. اگر قوه عاقله حال در مغز یا قلب باشد، این مقدم لازم میآید که یا دائما این محل رو که مغز و قلب تعقل کند، یا هرگز تعقل نکند. این تالی که دو قسم داره. بعد میگیم و ملازمم روشن شد. بعد میگیم و تالی باطلون میشه لا قسمه، زیرا که عقل نه محل رو دائما تعقل میکند، نه محل رو هرگز تعقل نمیکند، بلکه منقطع تعقل میکند، یعنی گاهی تعقل میکنه گاهی نمیکنه، بلبشان اینطوره. پس تالی باطل شد. اگه تالی باطل شد، مقدمم که حلول قوه عاقله در قلب یا مغز باطل میشه، نتیجه میگیریم که نفس ناطقه حال در ماده نیست. اگر حال در ماده نیست، پس مجرد است. این کل استدلال چهارم.
علامه منظورشون از تعقل کردن، تعقل علم حصولی پیدا کردن نفس به محلش درسته؟
اول حضوری دوم حضور. در احتمال اول علم میشه علم حضوری، چون دیگه صورت علمیه نمیگیره، همون موجود خارجی رو ادراک میکنه و مشاهده میکنه، میشه علم حضوری. در صورت دوم که میخواد صورت علمیه بگیره، علمش میشه علم حصولی. اگر علم حضوری باشه همیشه حاصله، اگر حصولی باشه هرگز حاصل نیست.
اگر علم حضوری باشه، یعنی الان این اشکال منظور ما از تعقل اینه که به دو حالت میتونیم تعقل رو تعبیر کنیم، یکی به حالت حضوری، یکی به حالت حصولی.
دو احتمال هست بعد که یکیش همیشه حاصله، یکی چیزی حاصل نیست.
بعد اشکال صورت فقط به حالت تعقل علم حصولی وارده، نه به حالت
نه، اون اشکال نداره ولی دائم تعقل میشه، چون اشکال نداره دائما حاصله. در علم حضوری چون اشکالی نیست دائما باید حاضر باشه، در علم حصولی چون اشکال هست هرگز حاصل نیست. وقت ما میگیم هم اون اولی بل وجدان باطل اشکال نداره ولی حاصل نیست، هم دومی بل وجدان باطله. نمیتوانیم بگوییم که دائما این عقل داره تعقل میکنه محلشو، نمیتونیم بگیم هرگز تعقل نمیکنه، چون بل وجدان میبینیم گاهی تعقل میکنه گاهی تعقل نمیکنه. نه اون صورت اولی باطله، صورت اول باطل نیست، حاصل نیست، اونطور نیست که دائما حاصل باشه. مشکلش اینه که اگر علم حضوری باشه باید دائما حاصل باشه، در حالی که دائما حاصل نیست. نمیخوام بگیم علم حضوری اشکال داره، علم حضوری فقط اشکالش اینه که باید دائمی باشه و در حالی که دائم نیست. علم حضوری اشکال داره اصلا واقع نمیشه، ولی علم حضوری اشکال نداره، اما دوامش این که دائما حاصل باشه اشکال داره.
در علم حضوری میشه آدم التفات نداشته باشه به ارزم به حضورتون همون معلوم خودش، کما اینکه خیلی اوقات یعنی اصلا داشتیم تو منطقه اوقات
التفات نداشته باشه. بله ممکنه قوه ادراکی من التفات نداشته باشه، ولی چیزی که پیشش حاضره نمیتونه التفات نداشته باشه. بله یه چیزی حاضر نیست من بهش التفات نداره، اما یه چیزی پیش من حاضره، خوبم قوه ادراکیه، شیء حاضر رو نمیتونه ازش غفلت کنه، میبینه تش اونجا که میبینید غفلت میکنیم به خاطر اینه که مدرک پیش ما حاضر نیست.
مثلا کسی که داره درد میکشه و الان به یه مسئله دیگه، حالا بنا به هر داره دیگه، یه نفر میترسه از اون حالت درد غفلت پیدا میکنه، چه شکلی اون مگه یه علم حضوری نیست؟
بازم در اون هنگام صورت درد پیشش حاضر نیست، یه صورت دیگه پیشش حاضر. وقتی تا توجه به یه چیزی داره و درد رو حس نمی کنه به خاطر این که الان صورت درد پیشش حاضر نیست، یه چیزی دیگه پیشش حاضر. اگر حضور باشه، اگر حضور باشه و ادراک نباشه، اگر حضور باشه ادراک حتما هست. اون شما در مثل نفس ناطقی که میگید قفلت آرز میشه زیرا که ما مشغول چیزی دیگه هستیم، در نفس ناطقه نباید قفلت آرز بشه چون صورت پیشش حاضره، مگر اینکه شما ببینید مثلا یه اتفاقی افتاده که این اتفاق تمام توجه عقل رو به خودش جلب کرده، در این حالت ممکنه بگید الان محل رو درک نمی‌کنه، ولی آیا وقتی شما محل رو درک نمی‌کنید همچه اتفاقی افتاده یا نه مشغول کار دیگه هستی؟ بله یه اتفاقی بیفته که انسان رو از همه چی غافل کنه، خب در اون وقت انتظار نداریم که عقل محل خودش رو درک کنه، ولی اینطور نیست که درک نکردن محل فقط در اون موقعیت باشه، در حالت عادی هم می‌بینیم محل رو درک نمی‌کنه. همین الان ما نه قلب رو درک می‌کنیم نه مغز، توجه کنیم درک می‌کنیم، توجه نکنیم درک نمی‌کنیم. احتیاجی به اتفاق افتادن یه حالت غافل کننده نداریم. اینی که شما فرض می‌کنید بله ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه یه وقتی انسان غفلت کنه از چه ای که پیشش حاضر آگاه نباشه، ولی در یه موقعیت خاصی این اتفاق بود که ما در حالی که ما بینیم اون موقعیت هم نباشه عقل ما صورت مغزش رو یا صورت قلبش رو درک نمی کنه. خب دلیل رو توضیح دادیم، عبارت خاطر رو توجه کنید، عبارت خواجه رو میخونیم بعدم شرحش ها رو. عبارت خواجه یه نظری کوتاه گفته شده، مشکل به نظر میرسه. صفحه 186 هست، این صفحه سوم. ولی حصول آرزه ها منقطع هن، اینو خوندم وسط جمله رو جا انداختم تا بفهمیم منقطعا مربوط به اصوله. عارض این نفس که تعقل است حاصل می شود گاه گاهی. نسبت به چی حاصل میشه؟ تعقل نسبت به چی؟ نسبت به اون محل، به نسبت الی ما یعقل محلن، به نسبت الی ما یعقل محلن، یعنی به نسبت به نسبت الی ما یعقل محلن، نسبت به اون قلب یا عقلی یا مغزی که محل تعقل می شود، محل قرار داده می شود برای عاقله. تعقل این نفس که عارض نفس است نسبت به این چیزی که محل دیده می شود، این تعقل حاصل می شود منقطعا، یعنی گاهگاهی حاصل می شود، همیشه حاصل نمی شه، اینطور هم نیست که هرگز حاصل نشه. این اشاره می کنه به همون مطلبی که گفتیم، داره تالیب و باطل می کنه. تالیب و کلا قسمه یه باطل، به جایی که میگه تالیب و کلا قسمه یه باطل، گفته تعقل نفس یعنی عارض نفس که همون تعقله، نسبت به مغز و قلبی که محل تعقل می شود حاصل می شود، این تعقل نسبت به این محل حاصل می شود منقطعا، یعنی گاهی حاصل می شود گاهی حاصل نمی شود. این چون نیست که همیشه حاصل بشه و این چون نیست که هرگز حاصل نشه. در حالی که نفس اگر مادی باشد در قلب و مغز حلول شده باشد، باید یا دائما تعقل کند یا هرگز تعقل نکند. این چنین نیست که منقطعا تعقل کند، ولی چون منقطعا تعقل میکنه معلوم میشه که حلول نکرده، نه در قلب نه در مغز، پس مجرده. عبارت خیلی مختصر بود، توجه کنید منقطعا مربوط به حصوله. عارضه ها یعنی عارض نفس، مراد از عارض تعقله. کلمه ما کنایه است از قلب یا مغز که یعقل به عنوان محل. بیه بقیش هم روشن با توضیح شده. اقول هذا هو الوجه الرابع، دلیل چهارم است بر تجرد نفس. و تقریر این دلیل این است که نفس یعنی قوه عاقله، همون نفس ناطقه، اگر حلول کند در جسمی که اون جسم عبارت از قلب است یا عبارت از دماغ یعنی مغز است، لکانت این نفس دائمت تعقل له، یا باید این محل رو و این جسم رو دائما تعقل کند، او کانت لا تعقل او البته، یا باید تعقل نکند او به هر جسم. و تالی باطلون به قسمه ایه، تالی که تعقل کردن دائمی یا تعقل نکردن هرگز است، باطل است بر دو قسمش. فجر در مقدم، مقدم هم که حلول نفس در جسم است باطل است، پس نفس در جسم حلول نمی کند بلکه مجرد است. بیان شرطیه چیست؟ بیان بستانی تالی چیست؟ چون اصلا در این قیاس استثنایی دو مطلب باید اثبات بشه. چی؟ شرطیه یعنی ملازمه بین مقدم و تالی، یکی هم بستانی تالی. الان میخوان بیان کنن شرطیت رو یعنی ملازمه رو، بعدم بیان میکنن بطلان تالی رو. اما بیان شرطیه این است که قوه عاقله اگر حلول کند در قلب یا در دماغ یعنی مغز، لم یخلو خالی نیست، یا کافیست صورت خارجی این محل، کافیست در تعقل، یعنی حضور همین صورت کافیست قوه عاقله این محل رو تعقل کند، او لا تشفی، یا صورت خارجی کافی نیست، صورت علمی لازم است گرفته شود. فعن کفت، اگر اون صورت خارجی محل کافیست برای اینکه اون محل تعقل شود، لازمه که تعقل دائما حاصل باشد، زیرا این صورت دائما برای محل حاصله، یعنی دائما در حضور عقله، چون دائما در محل حاصله این صورت، عقلم که دائما در این محل حلول کرده، پس این صورت خارجیه دائما پیش عقله، در حضور عقله، پس عقل باید دائما تعقل کنه این صورت رو یعنی محل رو. و این لم تکفه
لدوام تلک صورت للمحل یا للحال؟
للمحل، لدوام تلک صورت للمحل، چون صورت برای محل حاصل است و این عقلم در این محل حلول کرده، پس صورتی که برای محل دائما حاصله برای عقل دائما حاضره، پیش عقل دائما حاضره. و این لم تکفه، اما اگر صورت خارجی کافی نبود در تعقل، لم تعقل هو البته، یعنی این نفس تعقل نمی کند اون محل را هیچ وقت، چون اگر بخواد تعقل کنه باید صورت علمیه بگیره، اون صورت خارجی کافی نیست. اگر صورت علمیه بخواد بگیره لازمش اجتماع مثل اینه، اون صورت خارجی در محل هست، صورت علمیه باید تو محل بیاد، دو تا صورتی که مثل همان در یه محل جمع میشن. چرا نمیتواند این نفس این محل رو تعقل کند در این فرض؟ زیرا محال است که تعقل این نفس اون محل را مشروط باشد به این که حاصل شود صورتی دیگری برای محل این نفس در نفس. صورت دیگر یعنی صورت علمیه. محال است که صورت علمیه حاصل شود لمحل این نفس در این نفس. چون گفتم که اگر قوه ادراکی مادی باشه اون صورت ادراکی باید تو محلش بیاد، تو خودش بیاد یا تو محلش بیاد فرق نمی‌کنه، چون تو محل میاد او ادراک میکنه. مثل قوه باطله مثال زدم که صورت مبصره باید تو محل قوه باطله که چشمه وارد بشه تا قوه باطله بتونه اون صورت وارده رو درک بکنه. لاستحالت ان یکون تعقلها مشروطن، محال است که تعقل نفس محل خودش را مشروط به حصول صورت دیگه باشه. و الا یعنی اگه مشروط باشه و تعقل مشروط به حصول صورت باشه باید این صورت حاصل بشه، وقت لازم اجتماع مثل این، لازم اجتماع مثل این در محل واحد. اینا توضیح دادم، خیلی مختصر داره بیان میکنه، مفصل شرح کردم. تا اینجا بیان ملازمه ثابت شد، یعنی شرطیه ثابت شد و ملازمه بیان شد. اما بطلان تاری، چرا تاری به هر داد اسمش باطله؟ چرا نمیگویید که همیشه تعقل میکنن و چرا نمیگویید هرگز تعقل نمی کنن؟ بطلان تاری ظاهر است، زیرا نفس تعقل میکنن قلب و مغز و فی وقت دون وقت، یعنی مرغت هن، همونی که خاجه گفته مرغت هن مرحوم علامه فرمود فی وقت دون وقت. خب مطلب گفته شد، یعنی دلیل بیان شد، اما عبارت خواجه سخت بود. چون عبارت خواجه سخت بود مرحوم علامه عبارت رو هم تغییر میکنه، میفرماد ولنرجع الی الفاظ الکتاب فقوله رحمه الله که فرمود لا حصول عارضه ها، قصد کرده به عارض تعقل را، مراد از عارض نفس تعقل. قولش که گفته به نسبت الى ما یوقل محلن منقطعن، من منقطعن رو جدا میخونم که معلوم بشه به یوقل مربوط نیست، مربوط به اون حصوله. ای ولی حصول العارض که تعقل است، به نسبت الى ما یوقل و محلن، نسبت به چیزی که تعقل میشود و تصور میشود محل، اون چیزی که محل تصور میشود چیز من قلب و دماغه، من قلب و دماغ بیان ماست. حصولاً منقطعاً، ببینید قید حصولاً میاره تا بفهمونه که منقطعاً به یوقل مربوط نیست، منقطعاً به حصول مربوطه. عارض که تعقل است نسبت به اون که محل دیده میشود حاصل میشود حصول منقطع نه حصول دائم، یعنی منقطعاً این عقل درک میکند محل خودش را، نه دائما درش میکند و نه چنین است که هرگز درش نکند. پس تاری به هر دو قسمش باطل شد، مقدم هم به تبع باطل میشه. دلیل بعدی قال و استلزام استغناء العارض استغناء المعروض، من از انتهای دلیل میام به ابتدا، یعنی برعکس بیانی که مرحوم علامه شده بیان میکنه. نفس عاقله، نفس ناطقه، اگر بخواد خودش ادراک کنه به چه وسیله ادراک میکنه؟ آیا با ابزار ادراک میکنه یا به خودش علم حضوری داره؟ خودش بخواد خودش رو تعقل کنه، آلت و ابزار لازم نداره، خودش به خودش علم حضوری داره. معنا نداره که بین شی و خودش آلت و ابزاری فاصله بشه، ابزار بین شی و غیر فاصله واسطه میشه، بین شی و خودش ابزار واسطه نمیشه. پس اگر نفس ناطقه بخواد خودش رو درش بکنه، ابزار نمیخواد. بین شی و خودش که ابزاری واسطه نمیشه. پس در اینجا توجه کردید که تعقل بدون احتیاج به ابزار انجام میشه، یعنی تعقل بی نیاز میشه از ماده. ابزار ابزار مادیه دیگه، تعقل بی نیاز میشه از ماده در این مورد. یه مورد دیگه هم داریم، قوه عاقله ادراک میکنه آلتش را، یعنی ابزارش را، اگر ابزار داشته باشه. ما معتقدیم که نداره، حالا اگر داشته باشه او رو ادراک میکنه. مثل چشم، مثل باصره نیست، باصره ابزارش را که چشمه نمیبینه، مگه تو آینه بذارید لمسه نمیبینه. اما عاقله از مدرکاییست که ابزار خودش رو تعقل میکنه، یعنی اگر ابزارش مغز باشه یا ابزارش قلب باشه تعقل میکنه. وقتی بهش حالی کنیم میبینیم میفهمه، قلب و مغز و اینا را ادراک میکنه. به چه وسیله ادراک میکنه؟ به وسیله ابزار. بین شی و ابزارش ابزار واسطه میشه، یا خود ابزار رو ادراک میکنه بدون واسطه؟ ابزار رو بدون واسطه ادراک میکنه، چون بین شی و ابزارش واسطه این لازم نیست. پس در اینجا هم تعقل بدون ابزار انجام میشه، بدون ابزار مادی انجام میشه، یعنی تعقل بی نیاز از ابزار است. این دو جا که تعقل بی نیاز ابزاری، بی نیاز از ابزاری، یکی اونجایی که خودش تعقل میکنه، یکی اونجایی که ابزارش رو و آلتش رو تعقل میکنه. مورد سوم، تعقل ادراک خودش هم تعقل میکنه، یعنی ما میفهمیم که تعقل کردیم، با تعقلمون میابیم که تعقل کردیم. در اینجا هم ابزاری واسطه نمیشه، به وسیله ابزار ما نمیفهمیم تعقل کردیم، ما خود تعقل رو میابیم میگیم تعقل کردیم، هیچ واسطه نمیخواد. در اینجا هم توجه کردید که تعقل احتیاج به ابزار، یعنی تعقل احتیاج به ماده نداره. در سه مورد تعقل بی نیاز شد از ابزار، یعنی بی نیاز شد از ماده. تا اینجا معلومه تعقل بی نیاز است از ماده. بعد تعقل عارض نفسه، بالاخره فعل نفسه دیگه، انفعال نفسه. بعد این ممکنه بگن فعل، بعضی بگن انفعال. بالاخره تعقل فعل نفسه و عارض نفسه. این عارض بی نیاز شد از ماده، معروض به طریق اولا باید بی نیاز بشه از ماده، این خود نفس. اگر عارض بی نیازه معروض باید بی نیاز بشه، چون عارض محتاج به معروضه. اگر معروض محتاج به ماده باشه، عارضش به طریق اولا محتاج به ماده است، چون عارض به معروض محتاجه. حالا اگر معروض محتاج شد به ماده، عارض هم که به معروض محتاجه در نتیجه به ماده محتاج میشه، در حالی که عارض بی نیاز بود. اگر عارض بی نیازه، معروض به طریق اولا باید بی نیاز بشه. معروض چیه؟ نفسه. تعقل که عارض نفسه بی نیاز از محله، بی نیاز از ماده است. پس معروضم که خود نفسه بی نیاز از ماده است. بی نیاز از ماده است، یعنی مادی نیست، یعنی مجرد. توجه شدید اول ثابت شدیم که عارض نفس بی نیاز از ابزار یعنی بی نیاز از ماده است. عارض نفس این طرف خود. بعد گفتیم کبرای کلی گفتیم هرگاه عارض بی نیاز باشد از چیزی معروض به طریقالا از اون چیز بی نیازه. نتیجه گرفتیم پس حالا که تعقل بی نیاز از ماده است معروض تعقل که نفس بی نیاز از ماده است، به طریقالا بی نیاز از ماده است. پس نفس احتیاج به ماده نداره، این ورود در ماده نمی کنه، یعنی مجرد. این بیانی بود که عرض شد که از انتهای دلیل آمدیم ابتدای دلیل. حالا بعد از این که اصل مطلب روشن شد دلیل رو دو مرتبه تکرار میکنم به بیان مرحوم علامه که از اول میام تا آخر، اول از آخر رفتم تا اول، حالا از اول میام تا آخر، که میخوام عبارت مرحوم علامه رو بخونم روشن باشه ایشون چجوری وارد مطلب شد. ایشون گفته که عارض نفس بی نیاز از ماده است، یعنی تعقل بی نیاز از ماده است. بعد گفته اگر عارض بی نیاز باشه معروض هم باید بی نیاز باشه، چون عارض و معروض محتاجه، اگر معروض به چیزی محتاج باشه عارض هم به اون چیز محتاج خواهد شد. حالا که میبینیم عارض به اون چیز محتاج نیست، میفهمیم که معروض هم محتاج نبوده، محتاج نیست. پس نفس که معروض محتاج به ابزار است. تا اینجا مطلب میگه. بعد وارد میشه در بیان این که تعقل احتیاج به ابزار نداره. میگه تعقل اگر خود بخواهد خودش رو، نفس عاقل اگر بخواد خودش رو درک کنه، اگر بخواد آلت و ابزارش رو درک کنه، اگر بخواد ادراکش رو درک کنه، در هیچ کدوم از اینها احتیاج به ابزار، احتیاج به ماده نداره. پس بعد از اینکه ثابت کرد مطلب رو، آمد توضیح داد که تعقل احتیاج به ماده نداره، در سه مورد احتیاج به ماده نداره. وقت نتیجه گرفت که پس عارض نفس احتیاج به ماده نداره. بعد که گفت عارض نفس احتیاج به ماده نداره، کبرا رو زمینه کرد که هر جا عارض احتیاج نداشت معروض هم احتیاج نداره. به طریق اولا نتیجه گرفت که پس نفس احتیاج به ماده نداره، یعنی ورود در ماده نمی کنه، یعنی مجرده. این کل استدلال. قال والاستلزام استغناء العارض استغناء المعروض. استغناء عارض که در اینجا تعقل است، مستلزم استغناء مغروض معروض است که نفس است. یعنی اگر عارض که تعقل است مستقنی از ماده است، معروض هم که نفس مستقنی از ماده است، اون استغناء این استغناء رو لازم داره. اقول هازا و شون خامس که دلالت میکند بر تجرد نفس عاقله و تقریب و تبینه و شخامس این است که نفس بی نیاز میشود در عارضش که تعقل است، بی نیاز میشود از محل، یعنی عارض احتیاج به محل و ابزار نداره. فتکون و این نفس در ذات خودش اگه در عارضش بی نیازه، در ذات خودش هم مستقنی میشود انه، یعنی از محل. همونطور که در عارض که تعقل از بی نیاز است، در ذات خودش هم بی نیاز میشه. چرا اگر عارض بی نیاز شد معروض هم بی نیاز میشه؟ زیرا که استغنای عارض مستلزم استغنای معروضه. اگر عارض مستغنی شد از ماده یا از محل، مستلزم این است که معروض هم مستغنی شود از ماده یا از محل. چرا این استلزام هست؟ زیرا عارض محتاج به معروض است. اگر معروض محتاج باشد به شیئی، عارض اولا به احتیاجی به اون شیء است، سزاوارتره که اون شیء محتاج باشه. چرا؟ چون عارض به معروض محتاج و وقتی اگر معروض به چیزی محتاج باشه، عارضی که به معروض محتاجه به اون چیزی هم که معروض محتاجه محتاج خواهد شد، در حالی که عارض مستغنی است. در حالی که عارض مستغنی است. پس اگر عارض مستغنی شد وجب استغناء معروض. اگر عارض مستغنی شد از ماده، واجب است که معروض هم مستغنی شود از ماده، معروض این نفس. خب نتیجه تمام شد در همین جا. در همین جا معلوم شد که نفس هم که معروض تعقل بی نیاز از ماده است. خب اگه بی نیاز از ماده شد میشه مجرد و مطلوب ما ثابت. اما مرحوم علامه میخواد ثابت کنه که چطور عارض مستغنی از محله تا بعد نتیجه بدهد که معروض هم مستغنی از محله، چطور عارض مستغنی از محله. سه مورد رو فرض میکنه، میگه در این سه مورد عارض که عبارت از تعقله مستغنی از محله، یعنی آلتی که عبارت از محله لازم نداره. چون میدونید که محل قوه های جسمانی ابزار خود قوه هستن. مثلا محل باصره که چشمه، ابزار خود باصره است. وقت اگر عقل محل داشته باشه اون محلش ابزارش میشه. وقتی به ابزار احتیاج نداشت یعنی به محل احتیاج نداشت. وقتی به محل احتیاج نداشت یعنی مجرد نیست. عقل اینطوره، نفس هم اینطوره. پس هم تعقل مجرده، هم نفس ناطقه که همون قوه عاقل است مجرد. بیان استغناء تعقل از محل این است که نفس ادراک میکند خودش را. چجوری ادراک میکنه؟ لذاتها لا لآلته، یعنی خود ذات ادراک میکنه، نه به کمک آلت. خود نفس ذات خودش را ادراک میکنه، نه به کمک آلت ادراک کند. همچنین ادراک میکند آلتش را باز به ذاتها بدون احتیاج به وساطت آلت. و باز ادراک میکند ادراکش را، ادراک میکند ادراکش را، کدوم ادراکش را؟ ادراکش لذاته ها را و ادراکش لآلته ها را. اول گفتیم ادراک میکند ذات را، دوم گفتیم ادراک میکند آلت را، حالا در مرتبه سوم بگیم ادراک میکند ادراکش لذاتش را یا ادراکش لآلتش را. یعنی اون دوتا ادراک اول را ادراک میکند. اصل ادراک هم ادراک میکنه، ولی ادراک کردنش ذاتش را هم ادراک میکنه، ادراک کردنش آلتش را هم ادراک میکنه. ادراک متعلق به ذات یا ادراک متعلق به آلت را هم ادراک میکنه. کل ذالک من غیر آلت متوسطت بینها و بین هذه المدرکات. تمام این ادراک ها اتفاق میفته بدون اینکه آلتی واسطه شود بین این نفس بین این مدرکات. تمام این سه تا مدرک را ادراک میکنه بدون وساطت آلت، یعنی بدون احتیاج به ماده. فاذن هی یعنی این قوه تعقل
نفس،
بله دیگه قوه تعقل هم نفسی. فاذن هی مستغنیتون فی ادراکها، این قوه تعقل یا به فرمان شما نفس مستغنیست در ادراکی که لذاتها دارد، یعنی نسبت به ذات دارد، یا ادراکی که لآلتها، بله ادراکی که لذاتها دارد یعنی نسبت به ذات داره، ادراکی که تعلق یافته به ذات، و ادراکی که لآلتها داره یعنی ادراکی که تعلق یافته به آلت، و ادراکی که لآدراکها داره یعنی ادراکی که تعلق یافته به ادراک. در ادراک این سه چیز مستغنیست عن العاده. اگر نفس در ادراکش نسبت به این سه چیز مستغنیست، فتکون و فی ذاتها مستغنیاتن عن العاده ایزن. اگر در ادراکش مستغنی از آلت باشه، در ذاتش هم مستغنی از آلته. وقتی در ذات مستغنی از آلت شد، یعنی محل نمیخواهد. اگر محل نخواست مجرده و آول مطلوب استلاله پنجم هم تمام شد. حالا مرحوم علامه درباره متن خواجه توضیح میدهند.
مستد یه سوال از عبارت خود علامه، این ادراک ها لذاته ها، لام این وسط لام مستلقه است که بر سر مفعول ادراک اومده، یعنی ادراک نفس خود ذاتش را، ذات ها مفعولش بوده و این لام برای تقویت اومده.
بله، ادراک ها لذاته ها و ادراک ها لآلته ها، یعنی ادراک میکند خودش را. ادراک می کند آلتش را، ادراک می کند ادراکش را، هر سر هم ادراک می کنه مستقنیتا از آلت.
اصلا
لامهای که می رو اومده همه مفهود هم. همه لامها اصلا مفهود هم لام تعلیل نیست. فقوله این تتخون بیزات ها مستقنیتا عن الاله ایزن، ایزن یعنی همونطور که در ادراکش مستقنیست در ذاتش هم مستقنیست ایزن. فقول خواجه که فرمود ولی استلزام استغناء العارض، مرادش از عارض چیه؟ انا بالعارض هنا التعقل. قصد کرده خواجه به عارضی که در اینجا گفته تعقل، و قولش گفته استغناء المعروض، انا به معروض قصد کرده معروض نفسی رو که یعرض لحد تعقل، نفسی رو که تعقل برش عارض میشه، عارض میشه قصد کرده. خب از مرادش از آرز تعقل، مرادش از معروض نفسه. بقیه عبارت هم که روشنه و دلیل هم معلوم شد. خب دلیل پنجم هم خوندیم، بقیهش این شبه درس آینده.